رسانه با خبر.
ای باد صبحدم ز سر کویان نگار، بویی به من رسان که ز پیغام فارغم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، صبحتون بخیر، بامدادتون شاد. خوبید؟ خوشید؟ سردماغید؟ خوش میگذره؟ روبراهید؟ امیدوارم که اینطور باشید، خوب و خوش و روبراه. آرزو میکنم نونتون داغ و آبتون سرد باشه. به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 17 مرداد ماه 1391 برابر با 7 آگوست یا اوت 2012 میلادی خوش اومدید. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، آرزو میکنم این سه‌شنبه‌ای که چند ساعتی اون رو شروع کردیم به خوبی و خوشی برای شما به پایان برسه. اگر هم در جای غیر از ایران و در زمانی بجز صبح و بامداد با ما همراه شدید، وقتتون بخیر باشه. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این صبحانه با خبر تابستونی، در روزی که در تقویم‌های ایرانی به نام خبرنگار رقم خورده، در روزی که نام خبر و خبرنگار رو یدک میکشه. با شاهین بشیری همراه بشیم و سراغی از دنیای خبرها بگیریم. سلام و درود بر تو شاهین، صبحت بخیر، خوش اومدی.
سلام و صبح بخیر به شما و به شنوندگان. جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به ایالات متحده از طریق سفارت سوئیس در تهران، آمریکا را مسئول جان 48 گروگان ایرانی در سوریه خواند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه بامداد امروز سه‌شنبه با اشاره به آنچه وی حمایت علنی آمریکا از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح به سوریه خواند، مسئولیت تأمین امنیت جان به گفته او 48 زائر ایرانی ربوده شده در دمشق را متوجه ایالات متحده آمریکا دانست. روز شنبه گروهی از مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند تعدادی از اعضای سپاه پاسداران را در سوریه دستگیر کردند. به گزارش رویترز، این مخالفان ضمن اعلام کشته شدن 3 نفر از این ایرانیان تهدید کردند چنانچه نیروهای دولتی بمباران حومه دمشق را متوقف نکنند، آنها هر ساعت یکی از گروگانها را خواهند کشت. حدود 200 تن از فعالان سیاسی و مدافع حقوق بشر در نامی به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تلاش او برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این نامه امضا کنندگان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران، نتیجه آن را ناشی از دخالت کودتاگونه نهادهای نظامی و امنیتی در این انتخابات دانستند. آمریکا میگوید فرار با دقت طراحی شده ریاض حجاب، نخست وزیر سوریه و اعضای خانواده‌اش به اردن، نشان دهنده آغاز فروپاشی رژیم بشار اسد است. جی کارنی، مشاور مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن گفت رژیم سوریه از درون در حال متلاشی شدن است و این نشان دهنده آن است که شمارش معکوس رژیم بشار اسد آغاز شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مشاور ریاض حجاب گفته است که او برنامه فرار خود را از 2 ماه پیش طراحی کرده بود، زیرا بشار اسد به او گفته بود یا باید پست نخست وزیر را ببخشید یا باید پست نخست وزیری را بپذیرد و یا کشته خواهد شد. مصر افراد اسلامگرای حمله کننده به نقطه مرزی با اسرائیل را کافر خواند و قول داد اقدامات سختگیرانه ای را در این زمینه آغاز کند. حمله شامگاه یک شنبه مهاجمان ناشناس به یک پاسگاه مرزی بین مصر و اسرائیل که بر اثر آن دست کم 15 پلیس مصری کشته شدند، روابط مصر با اسرائیل و فلسطینیان را پیچیده کرد. به گزارش رویترز، این واقعه یک نوع آزمایش سیاسی برای محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر محسوب می شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. آنچه که شنیدید مهمترین و تازه‌ترین خبرهای امروز و دیشب ایران و سراسر جهان بود. اما بشنویم در این صبحانه با خبر سه‌شنبه 17 مرداد 1391 از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل چه برای شما دستچین کرده ایم. روز خوش المپیک ایران، یک طلا و یک نقره دیگر به مدال‌های ایران افزوده شد. تازه‌ترین تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد، از فرار نخست وزیر تا کشته شدن سه ایرانی روبوده شده در سوریه. ارتباط با ایران کار دست یک بانک بریتانیایی داد. استاندارد چارترد زیر تیغ تحریم. و اگر با من تا پایان این صبحانه با خبر همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، در پایان این 90 دقیقه باز با شما از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و خلاصه از دنیای خبر برای شما بسیار دستچین کرده ایم. با من بمانید. رقابت‌های المپیک 2012 لندن از روز اول برای ورزش دوستان جذاب و تماشایی بود، اما از یکی دو روز گذشته که مسابقات کشتی فرنگی و وزنه‌برداری شروع شده و به رشته‌هایی رسیدیم که ایران توی این رشته‌ها حرفی برای گفتن داره و رشته‌های ورزشی مدال‌آوری برای کاروان المپیک ایران هستن، جذابیت این رقابت‌ها دو چندان شده. با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقای فریبرز غریب، خیلی خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان که خوشحالن از نتایج کاروان المپیک ایران.
خب دیروز که واقعا گل کاشتن بچه‌های کاروان المپیک ایران، به خصوص هم در کشتی فرنگی هم در وزنه برداری.
بله، کاروان المپیک ایران فعلا روی کاکل کشتی فرنگی میدرخشه. بعد از طلای روز یکشنبه حمید سوریان، امید نوروزی هم روز دوشنبه در 60 کیلو طلا گرفت. نوروزی فرنگیکار جوان شیرازی روز دوشنبه با قدرت حریفانی از چین، بلغارستان، قزاقستان، ژاپن رو به خاک کشید و شکست داد. در فینال هم با همون اقتدار قبلی ریواز لاشخی گرجستانی رو برد و دومین طلای کشتی فرنگی ایران رو به دست آورد. در فرنگی روز دوشنبه اما دو کشتیگیر دیگه ایران ناکام بودن. حبیب‌الله اخلاقی در اولین کشتیش به کوبا باخت و حذف شد و بشیر باباجانزاده هم در سنگین وزن بعد از دو برد برابر عراق و ارمنستان مغلوب سوئد شد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. اما بازم تکرار می‌کنن این کشتی فرنگی تا اینجای کار شاهکار کرده و دوتا طلا گرفته.
فیروز وزنه برداری هم به هر حال بد نموده، هم یه برنز گرفتن، هم دیروز نواب نصیر شلال با اینکه توی یک ضرب واقعا نفس تمام بیننده های ایرانی رو در سراسر جهان بند آورد، اما در نهایت عملکرد قابل قبولی داشته شد، صاحب نقره شد.
درست میگی آرش جان. وزنه برداری این نواب نصیر شلال در دست 105 کیلوگرم این نقره ای رو که گرفت برای بیشتر ورزشی ها غیر منتظره بود، اما وقتی که دیدن اینجوری اومد نقره رو گرفت، افسوس خوردن که چرا اون یک ضربا رو بدشانسی آورد و در حرکت آخر دو ضربم اگر اونجوری وزنه دستش ول نمیشد، من فکر میکنم که حتما طلا گرفته بود. به هر حال 184 تا یه ضرب زد، 227 تام دو ضرب، با مجموع 411 کیلو نقره گرفت. الکسی تروخکی از اوکراین 1 کیلو بیشتر با 412 کیلو طلا گرفت و وزن بردار لهستانی با 410 کیلو سوم شد و برنز گرفت.
راستی تو من یادم نرفته، میشه بگی که رتبه ایران الان با این دو طلا و یه برنز و یه نقره در کجای جدول المپیک هستش؟
تا آخر بازی های روز دوشنبه ایران به همراه جامائیکا با دو طلا، یک نقره و یک برنز جمعاً 4 مدال در رده 24 هستن. فکر میکنم فردا شب همین موقع ها این رتبه بالاتر بره.
خب انتظار داری فریبرز کدوم یکی از ورزشکارا امروز بتونه روی سکو بیسته و اصلا کدوم رشته ها و کدوم ورزشکارای ما امروز رقابت میکنند؟
امروز سه‌شنبه ورزشکارای ایرانی حداقل 3 تا مدال بگیرن. حالا میگم چرا. در کشتی فرنگی قاسم رضایی رو داریم در 96 و سعید عبدولی در 66 که هر دوشون محمد بنا امیدواره بهشون که مدال بگیرن، با قرعه استراحت در دور اول روبرو شدن. امروز در مسابقه اولشون هر دو باید با فرنگی کارانه از ترکیه به روی دوشک برن. اما ستاره کاروان ورزش ایران و امید اول کسب مدال در وزنه برداری بهداد سلیمی، قهرمان سنگی وزن ایران و جهان، امروز به روی صحنه میره و یکی از امیدهای اول مداله. در همین وضع هم ما سجاد انوشیروانی رو هم داریم که او هم امید داره مدال بگیره. در دو میدانی هم همینجور احسان حدادی رو داریم در پرتاب دیسک که دیروز با یک رکوردی که در حرکت اول 65 متر و 19 سانتی متر به دست آورد دیگه ادامه نداد و به فینال صعود کرد. امروز ما روح الله عسکری در دوی 110 متر با مانر هم داریم و سجاد مرادی در دوی 800 متر رو هم داریم و در کایاک یک نفره زنان هم آرزوی حکیمی رو داریم.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. در سوریه مسیر رویدادها به طرف خشونت‌ها و کشتارهای بیشتر جریان گرفته و تازه‌ترین گزارش‌ها از کشته شدن 3 نفر از گروگان‌های ایرانی حکایت می‌کنه. از طرفی به دنبال پیوستن نخست وزیر دولت سوریه به مخالفان بشار اسد، گروهی که خود را نماینده دیپلمات‌های مخالف حکومت دمشق معرفی می‌کنند، خواستار انتقال قدرت سیاسی به نمایندگان مردم سوریه و کنار رفتن بشار اسد شدند. جملگی این تحولات در حالیه که پیکار نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه در حلب و برخی نقاط دمشق هم ادامه داره. برای فهم و آگاهی از جزئیات بیشتر تحولات سوریه با همکارم نادر صدیقی همراه بشیم و گزارشی در این ارتباط بشنویم.
به دنبال کشته شدن 3 تن از گروگان‌های ایرانی در سوریه که به گفته معتصم الاحمد سخنگوی ارتش آزاد این کشور در جریان آتشبارهای هلیکوپترهای دولتی جان باختند، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جان دیگر گروگان‌ها نیز در خطر است. به گزارش این خبرگزاری، شورشیان مسلح تهدید کردند که باقی مانده این گروگان‌های ایرانی که تعدادشان به 45 نفر می‌رسد، در صورت ادامه بمباران حومه دمشق توسط نیروهای دولتی، هر ساعت یکی از آنها را خواهند کشت. خبر دستگیری 48 ایرانی در سوریه روز شنبه از سوی مخالفان مسلح رژیم اسد اعلام شد که به گفته آنها وابستگی خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعتراف کردند. از سوی دیگر تلویزیون العربیه به نقل از سخنگوی گردان البرا که رباینده 48 ایرانی در سوریه است، گزارش داده که چند ایرانی نیز زخمی شده اند و عملیات نجات آنها توسط نیروهای دولتی با شکست روبرو شده است. مهمترین خبر در عرصه سیاسی اما فرار ریاض حجاب نخست وزیر سوریه و پیوستن او به مخالفان بشار اسد است. وی بامداد روز دوشنبه به اتفاق اعضای خانواده‌اش به اردن گریخت و اسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی مخالفان مسلح سوری نوشته است که به همراه نخست وزیر 3 عضو کابینه هم از حکومت بشار اسد جدا شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارش جداگانه از ریزش کادر دیپلماتیک دولت سوریه خبر داده و نوشته است گروهی که معرف دیپلمات‌های مخالف رژیم اسد است به قیام کنندگان علیه حکومت وی پیوستند و خواستار انتقال فوری قدرت به نمایندگان مردم سوریه شدند. گروه موسوم به دیپلمات‌های سوریه برای یک دولت دموکراتیک و مدنی شامل 6 یا 7 دیپلمات می‌شود که از حکومت دمشق جدا شده‌اند و دیپلمات‌های دیگری که هنوز در پست‌های خود باقی مانده‌اند ولی به عضویت این گروه درآمده‌اند. به گفته حسام حافظ، هماهنگ کننده گروه که 10 روز پیش جدایی خود را از دمشق اعلام کرد، در حال حاضر کمتر از 50% 400 دیپلماتی که معمولاً در پست‌های خارج از کشور خدمت می‌کنند به دمشق فراخوانده شده‌اند. در دمشق تلویزیون دولتی تنها به ماجرای نخست وزیر این کشور اشاره کرد و گفت که ریاض حجاب کمتر از 2 ماه پس از انتصاب به پست نخست وزیری از مقام خود معزول و از دولت اخراج شده بود.
اننی اعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والارهاب.
در عمان پایتخت اردن محمد العطری سخنگوی نخست وزیر پیشین بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن رژیم اسد با صفت قاتل توصیف شده و اضافه شده که وی برای آزادی و شأن انسان به انقلاب مردم سوریه پیوسته است. روز دوشنبه دولت سوریه بار دیگر دولت‌های اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و ترکیه را متهم به دخالت مستقیم در آشوب‌های سوریه کرد.
الفاعل بالمعنى السياسي يقبع في جحره في الدوحه.
عمران الزوبی وزیر اطلاعات سوریه پس از بازدید از ویرانی‌های مرکز رادیو تلویزیون دمشق گفت که محکومان به معنای سیاسی در دوحه، تل‌آویو، آنکارا و ریاض هستند و آنها می‌دانند که این فرمان‌های غیر محرمانه در دیدار وزیران خارجه عرب در دوحه صادر شده است و در دوحه آنها درباره خاموش کردن رسانه‌های سوریه رایزنی کردند و دستور این انفجار در بیش از یک مرحله صورت گرفته است. در این میان ایالات متحده آمریکا پیوستن نخست وزیر سوریه به مخالفان بشار اسد را ضربه بزرگی بر حکومت وی خواند. اسوسییتد پرس گزارش داده که خانم کلینتون روز شنبه در راه بازگشت در ترکیه توقف خواهد کرد تا درباره اوضاع سوریه با رهبران آنکارا رایزنی کند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. یک مقام بانکداری آمریکا روز دوشنبه 16 مرداد ماه اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد با مخفی کردن بیش از 250 میلیارد دلار نقل و انتقالات پولی با ایران، قوانین ضد پولشویی آمریکا را نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احتمالاً مجوز فعالیت این بانک در نیویورک لغو خواهد شد. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین لافسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرد بانک استاندارد چارترد با پنهانکاری 60,000 مورد نقل و انتقالات پولی ایران از سال 2001 تا 2010 صدها میلیون دلار حق و زخمه از ایران دریافت کرده است. بنیامین لافسکی همچنین گفت بنگاه مشاوره‌ای دلیویت اند تاچ به شعبه مستقر در لندن این بانک به صورت آشکار کمک کرده است تا جزئیات معاملات از فدرال رزرو بانک نیویورک و دیگر ناظران مالی پنهان نگاه داشته شود. بنیامین لافسکی طی بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد گفت کارهای این بانک سیستم مالی آمریکا را در معرض آسیب تروریست‌ها، سوداگران سلاح و مواد مخدر و رژیم‌های فاسد قرار داده است و از دادن اطلاعات بسیار مهم به بازرسان دولتی جهت ردیابی فعالیت‌های جنایی سرباز زده است. به نوشته رویترز معلوم نیست در این زمینه شرکت‌های دیگری نیز مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند یا نه. به گزارش رویترز اتهامات اخیر نشان می‌دهد که چگونه بانک‌ها به رغم سخت‌گیری‌های آمریکا قادر به نقل و انتقال دلارهای آمریکایی به کشورهای مورد تحریم آمریکا هستند. مجوز فعالیت بانک‌های خارجی توسط سیستم بانکداری نیویورک به آنها اجازه می‌دهد به عنوان یک مرکز نقل و انتقالات مالی با دلار را انجام دهند. این گزارش می‌افزاید لغو مجوز فعالیت بانک استاندارد چارترد می‌تواند چنان تهدید بزرگی برای این بانک باشد که آن را وادار به پرداخت مبالغ زیادی جریمه مالی به آمریکا کند. بنیامین لافسکی گفته است بانک استاندارد چارترد بریتانیا به نیابت از مشتریان ایرانی خود شامل بانک مرکزی ایران، بانک صادرات و بانک ملی ایران مبالغی پول را از شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد انتقال داده است. رویترز می نویسد چنین نقل و انتقال‌های تا سال 2008 قانونی بود، اما خزانه‌داری آمریکا با توجه به نگرانی‌ها از احتمال نقض تحریم‌ها نقل و انتقالات برگشت پذیر را ممنوع کرده است. به گفته بنیامین لافسکی، دارایی‌های شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد تا 31 ماه مارس گذشته حدود 40 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.
شنونده یه گزارش میرعلی حسینی بودید. قوه قضاییه امارات متحده عربی میگوید تحقیقات از چند فعال سیاسی که از ماه گذشته در این کشور حبس شدند همچنان ادامه دارد. امارات این عده را برانداز و مرتبط با خارجی ها معرفی میکنند. در مقابل تشکل سیاسی اصلاح میگوید به نظام امارات همچنان وفادار است. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش میدهد.
دادستان امارات علی سالم التانجی روز یکشنبه 15 مرداد ماه اعلام کرد تحقیقات از دستگیر شدگان ماه گذشته یک سازمان سیاسی ادامه دارد. خبرگزاری رسمی امارات وام در خبری کوتاه به نقل از التنیجی گزارش داد که بر اساس تحقیقات اولیه و اعترافات متهمان این عده قصد برهم زدن امنیت امارات را داشتند و با سازمان‌ها و احزاب مشکوک خارجی در ارتباط بودند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که از 24 تیر ماه که دولت امارات از یک توطئه پرده برداشت تا کنون حدود 35 فعال سیاسی در این کشور دستگیر شدند. بیشتر این افراد از هواداران گروه اسلامگرای اصلاح بودند. گروه اصلاح خواهان حقوق مدنی بیشتر برای شهروندان اماراتی است و پیش از این هر گونه ارتباط خود با سازمان‌های خارجی را تکذیب کرده و وفاداری خود به دولت امارات را اعلام کرده بود. فعالیت احزاب سیاسی در کشور امارات ممنوع است و تحولات سیاسی و اجتماعی موسوم به بهار عربی تأثیری بر ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور نداشته است. اما پیروزی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین در مصر و اوجگیری دیگر گروه‌های اسلامگرا در سایر کشورهای عربی باعث نگرانی این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است. مقامات اماراتی اخیراً از آنچه که نفوذ حزب اسلامگرای اخوان المسلمین در میان جوانان اماراتی نامیده‌اند به شدت انتقاد کردند. در ابتدای ماه رمضان داهی خلفان رئیس پلیس دبی در یک مجلس افطار از اخوان المسلمین و هواداران آن در امارات به شدت انتقاد کرد و خطر اخوان برای امارات را از خطر ایران جدی‌تر دانست. رئیس پلیس دبی همچنین تاکید کرد که با هواداران این حزب سیاسی در امارات به شدت برخورد خواهد شد. کشور امارات از اتحاد 7 امیرنشین تشکیل شده که هر یک از آنها در اداره امور داخلی خود از استقلال نسبی برخوردارند، ولی در امور دفاعی، امنیتی و روابط خارجی از دولت فدرال مرکزی تبعیت می کنند. سام هدا، رادیو فردا.
خب تو همین بخش اول برنامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 17 مرداد ماه 1391 سراغی از شهرام رفیع‌زاده همکار خبرنگارمون بگیریم و ببینیم که امروز صفحه های نخست روزنامه‌های چاپ ایران چطور صفحه آرایی شدن، چه عکسی دارن، چه تیترهایی رو اختصاص دادن و کدام موضوعات برای این رسانه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده. سلام و درود بر تو شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر. به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه خوش اومدی شهرام. یه تبریک ویژه‌ام بهت بگم، امروز 17 مرداد در ایران روز خبرنگار هستش، به تو و دیگر خبرنگارانی که احتمالاً شنونده برنامه صبحانه با خبر امروز هستن تبریک میگم.
آرش جان صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. من هم به تو و دیگر خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در رادیو فردا مشغول اطلاع رسانی هستن تبریک میگم.
شهرام، چند هفته است که این بحث آقای مرتضوی و رأیی که دیوان عدالت دادش و کشمکشی که خلاصه بر سر ماندن آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برقرار بوده ادامه داره. آیا ردپایی از این درگیری و این کشمکش دامنه‌دار در روزنامه‌های امروز وجود داره توی صفحه‌ای که برامون بگی؟
بله، اتفاقا امروز روزنامه شرق تیتر یک خودش رو اختصاص داده به همین موضوع چالش بین دولت و قوه قضاییه و مجلس بر سر انتصاب سعید مرتضوی. تیتر دوم روزنامه شرق در شماره سه‌شنبه اختصاص پیدا کرده به اظهارات وزیر بهداشت درباره مخالفت با تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها و عکس یک روزنامه شرق هم اختصاص پیدا کرده به امید نوروزی و این روزنامه از ادامه کولاک فرنگی کاران خبر داده و نوشته که امید نوروزی تونسته در وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی دومین مدال طلا رو برای ایران از بازی‌های المپیک به ارمغان بیاره.
کدام یک از روزنامه‌های دیگه عکس امید نوروزی رو دارن توی صفحه یکشون؟
روزنامه اعتماد، روزنامه جامع جم و همچنین روزنامه رسالت و دیگر روزنامه‌ها هر یک امید نوروزی رو در صفحه یک خودشون منتشر کردن. برخی روزنامه ها به عنوان عکس یک عکس امید نوروزی رو منتشر کردن و برخی روزنامه ها به عنوان عکس دو.
روزنامه رسالت که روزنامه نزدیک به محافظه‌کاران در ایران هستش، به چه موضوعی اختصاص داده شده و چه موضوعی گردانندگان این روزنامه رو به خودش جلب کرده؟
تیتر یک روزنامه رسالت به اظهارات آقای خامنه‌ای درباره فعالیت‌های دانشجویی اختصاص پیدا کرد که ایشون گفته که من موافق انتقادات دانشجویان هستم. اما تیتر دوم روزنامه رسالت به موضوع اصلاح قانون انتخابات مربوط میشه که این روزنامه تاکید کرده که اصلاح قانون انتخابات نباید طوری مطرح بشه که منجر بشه به زیر سوال بردن سلامت انتخابات در ادوار گذشته.
شهرام، تو صفحه‌های اول امروز روزنامه ها کدوم صفحه اول به نظر تو عکس یا تیتر متفاوتی داشته که برای تو جالب توجه بوده و خودت جذب شدی که حتما ورقی بزنی داخل روزنامه رو ببینی و اون مطلب رو بخونی؟
روزنامه آرمان تیتر یک خودش رو اختصاص داده به حذف 77 رشته دانشگاهی در 36 دانشگاه برای دختران. عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی عکسی یک روزنامه آرمان هست و گفتگویی که این روزنامه با همسر آقای هاشمی رفسنجانی انجام داده.
توی ایران این روزها روزهای هستش که داوطلبان ورود به دانشگاه ها باید انتخاب رشته بکنن، یه روزنامه به این موضوع پرداخته توی صفحه اولش.
بله، روزنامه جامع جم خبر داده که داوطلبان ورود به دانشگاه ها از امروز تا 23 مرداد برای انتخاب رشته فرصت دارن و این تیتر دوم روزنامه جامع جم هست. تیتر یک روزنامه جامع جم هم مشابه سایر روزنامه هایی که نزدیک به جناح حاکم هستند به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده و البته نکته مهمی که در صفحه یک روزنامه جامع جم از قول آقای خامنه‌ای نوشته شده این هست که ایشون برخوردهای قضایی با تشکل‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌های دانشجویی رو تایید کرده.
سپاسگزارم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد، این بار جزئی‌تر و دقیق‌تر به مطالب مطبوعات و رسانه‌های امروز ایران خواهیم پرداخت. خب نوبتی هم که باشه، نوبت موسیقی ترانه دلبر پنهانی رو بشنویم از شهرام ناظری که آهنگ اون رو رضا قاسمی ساخت.
آن را که درون دل آن را که درون دل عشق و طلبی باشد، عشق و طلبی باشد. آن را که درون دل آن را که درون دل عشق و طلبی باشد، عشق و طلبی باشد. گر دل نگشاید در، گر دل نگشاید در، او را سببی باشد، او را سببی باشد. سحری آید یا نیم شبی باشد، وقت سحری آید یا نیم شبی باشد. در دل بنشین، رو بر در دل بنشین، خون دل بر پنهانی، خون دل بر پنهانی. وقت سحری آید یا نیم شبی باشد، وقت سحری آید یا نیم شبی باشد. اون را که از این باشد، او بلند
عجبی باشد آن را که از این حیوان حیوان دگر بینید.
اگر تازه به جمع ما رادیو فردایی ها و صبحانه با خبر امروز ما پیوستید، خوش اومدید، سلام و درود بر شما. اگر هم از ابتدا با ما همراه بودید و همچنان یار وفادار این صبحانه با خبر هستید، از شما سپاسگزارم و امیدوارم لحظات بهتری پیش روی شما باشه. بدون هیچ مقدمه ای با شاهین بشیری همراه بشیم با تازه ترین سرخط خبرهای امروز ایران و جهان.
با سلام دوباره. ایران با ارسال نامه‌ای ایالات متحده را مسئول جان گروگان‌های ایرانی در سوریه خواند. 200 فعال مدنی خواستار تلاش بانگیمون برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. امید نوروزی در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن صاحب مدال طلا شد. آمریکا پیوستن نخست وزیر سوریه به مخالفان را نشانه آغاز فروپاشی رژیم بشار اسد دانست. مصر حمله کنندگان به نقطه مرزی با اسرائیل را کافر خواند. رئیس مجلس ایران از تدوین قانون جامع رسانه‌ها خبر داد. یک هواپیمای بی سرنشین به شبه نظامیان القاعده در یمن حمله کرد. وزارت خارجه ایران میگوید نشست مشورتی تهران درباره بحران سوریه برگزار می شود. نواب نصیر شلال وزنه‌بردار ایرانی در المپیک لندن صاحب مدال نقره شد. پس از 8 ماه مریخ نورد کنجکاوی با موفقیت بر سطح سیاره مریخ فرود آمد و ناتو اعلام کرد رهبر شبه نظامیان حقانی در حمله هوایی در شرق افغانستان کشته شده است.
سپاسگزارم از شاهین. شاهین بشیری بود با تازه ترین سرخط خبرهای ایران و جهان. پیش از این که گزارش‌های خبری بعدی رو بشنویم، می‌خواستم بهتون بگم که راه‌های ارتباط ما با شما همون راه‌های همیشگی آشنای شماست، از جمله شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112 و آدرس ایمیل برنامه ایمیل رادیو فردا که هست info@radiofarda.com. رئیس دیوان عدالت اداری ایران میگوید هر گونه تصرف سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی قابل پیگرد کیفری است. دیوان عدالت همچنان بر حکم خود تأکید دارد و ادامه کار آقای مرتضوی در سازمان اجتماعی را غیر قانونی می‌داند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگوی با مهناز پراکند حقوقدان پیش از هر چیز از میزان قطعیت آرای دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای این آرا از او پرسیده است. مهناز پراکند:
آرای دیوان عدالت اداری بعد از اصلاحی که در سال 85 شد کلن قطعی به حساب میاد و غیر قابل اعتراض و تجدید نظر، یعنی به محض اینکه رأی از دیوان عدالت اداری صادر شد بعد از ابلاغ قابل اجرا هست این آرا، و برای عدم اجرا ضمانت اجراهایی در نظر گرفتن که این ضمانت اجرا نشان دهنده اینه که قانون دارای این حسن هستش که قابل اجرا هست، اون حالا مجازات یا هر مسئولیتی که برای تخلف از قانون در نظر گرفته شده.
خانم پرکند، رئیس دیوان عدالت اداری اظهار نظر کرده و هشدار داده که اجرا نشدن حکم این دیوان غیرقانونی هست و همین الان هر گونه تصرفی که آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی بکنه پیگرد کیفری داره. ممکن بفهمین که چه پیگرد کیفری ممکن شامل حال آقای مرتضوی بشه و دیوان عدالت اداری چه کار میتونه بکنه در عمل؟
راهکارهایی که در مواد 36 و 37 و 38 در نظر گرفته شده اینه که ماده 36 که میگه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 5 سال و جبران خسارت برای کسی که رأی دیوان عدالت اداری علیه صادر شده و این رأی رو اجرا نمیکنه. ماده 36 برای عدم اجرا گفته 1 مسئول مربوطه سازمانی که مأمورش تخلف کرده و علیه اون مأمور حکم صادر شده احضار میشه. موردش هم اینه که در صورتی که جو خسارتی وارد شده باشه از تصمیم اون که اموال اون مأمور توقیف میشه، داراییاش توقیف میشه که بشه این جبران خسارت کرد. سومین مورد موردیه که تصمیماتی گرفته شده در اون واحد دولتی و این تصمیمات رو دیوان عدالت اداری گفته خلاف قانون هست که بعد از اینکه اون سازمان ترتیب اثر نداد خود دیوان عدالت اداری اون تصمیمات رو باطل اعلام میکنه. اما در خصوص آقای مرتضوی باید توجه داشته باشیم که ببینید ما ماده 36 تا 38 وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همه اینها در مورد افرادی هستش که به طور معمول پیگیری میشه و به طور معمول اعمال میشه و اجرا میشه، اما در خصوص افرادی مثل که مسئولیت‌های بالایی دارن، کسانی که مقامات بالای کشوری و لشکری هستن که عزل و نصبشون تشریفات خاصی داره و همینطوری نمیشه اونا رو، یعنی در قانون پیش بینی نشده که با انفصال بشه اینا رو از خدمت برشون داشت، در مورد اینا یه خورده قانون مسکوت هست.
نکته دیگه ای که هست خانم پراکند، با توجه به همه توضیحات شما شاید به وجود بیاد یه پرسش دیگه ای هم، اون این که الان دیوان عدالت اداری خب با چه کسی طرف هست؟ با آقای مرتضوی یا با رئیس جمهور و دولت؟
همون باید دید که رأی دیوان عدالت اداری ناظر به چیه. اگر که رأی دیوان عدالت اداری متوجه شخص مرتضوی باشه، ماده 38 حاکمه که اینجا میگه محکومون علیه، یعنی خود شخص مرتضوی محکوم شده در دیوان عدالت، اینجا شخص مرتضوی طرف دیوان هست. اما اگر که تصمیم رئیس جمهور مورد توجه دیوان بوده باشه، رئیس جمهور طرف هست با دیوان، که در واقع همون نهاد ریاست جمهوری رو باید بگیم که مسئول هست برای اجرای حکم.
فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مهناز پراکند حقوقدان درباره رأی دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی سخن میگفت. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مشاور ارشد کاخ سفید دو سال پیش برای یک سخنرانی از شرکتی که با ایران و سوریه روابط تجاری دارد $100,000 پول دریافت کرده بود. این مشاور ارشد کاخ سفید مدیریت کمپین انتخاباتی باراک اوباما را در سال 2008 4 سال پیش بر عهده داشته است. کاخ سفید مطرح کردن این مسئله را نابجا خوانده و گفته دریافت پول در ازای سخنرانی از سوی مقام‌های ارشد امری معمول است. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرین آسمی.
روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش داد که مبلغ $100,000 از سوی گروه MTN، یک شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی که با شرکت مخابرات ایران روابط تجاری نزدیکی دارد، به مشاور ارشد کاخ سفید پرداخت شده. دیوید پلوف، مشاور ارشد باراک اوباما، دو بار در زمستان سال 2010 دو سال پیش در نیجریه سخنرانی کرده و برای این دو سخنرانی مبلغ $100,000 دریافت کرده بود. این سخنرانی ها یک ماه پیش از آن که آقای پلوف به جمع کارکنان کاخ سفید بپیوندد انجام شده بود. مقام های آمریکایی در حال حاضر به دلیل فعالیت های گروه MTN در سوریه و ایران در حال بررسی عملکرد این گروه هستند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده انتقاد از دیوید پلوف مشاور ارشد باراک اوباما منصفانه نیست، زیرا در زمانی که آقای پلوف در نیجریه سخنرانی کرده بود فعالیت‌های گروه MTN در ایران هنوز شناخته نشده بود. اریک شولتز همچنین گفت دیوید پلوف دو سخنرانی در مورد تکنولوژی موبایل و ارتباطات دیجیتالی داشته و دیدار جداگانه‌ای با رؤسای شرکت MTN نداشته است. به گفته آقای شولتز در آن زمان حتی سخت‌گیرترین گروه‌های ناظر هم شرکت‌های مرتبط با ایران را هدف قرار نداده بودند و انتقاد از آقای پلوف در این زمان و با گذشت دو سال از سخنرانی او نابجاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته باراک اوباما تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه صنعت نفت ایران و دو بانک چینی و عراقی که به داد و ستد با ایران متهم شده‌اند اعمال کرد. در هفته‌های گذشته میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آتی آمریکا، دولت این کشور را به نرمی در مقابل ایران متهم کرد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، هیچ محدودیت قانونی و اخلاقی برای آقای پلوف وجود نداشته که در آن زمان از گروه MTN بابت سخنرانیش پولی دریافت نکند. کاخ سفید اعلام کرده دریافت پول برای سخنرانی از طرف مقام‌های ارشد غیر معمول نیست و در زمان جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا هم مقام‌های ارشد دولتی در ازای سخنرانی از شرکت‌هایی که با ایران در ارتباط مالی بودند مبالغی دریافت کردند. مقام‌های گروه MTN این اتهام را که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده یا آنها را دور زدند رد کردند. گروه MTN 7 سال پیش وارد بازار ایران شد.
فرینه آسمی بود. خبر خروج فائزه هاشمی رفسنجانی از ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. بعضی از سایت‌های خبری اصولگرایان با اشاره به محکومیت قضایی فائزه هاشمی خروج او از کشور را غیرقانونی می‌دانند، اما محمد سلطان همتیار قاضی دادگستری استان تهران میگوید صرف قطعیت حکم قضایی مانع خروج از کشور برای کسی نیست. با این حال فائزه هاشمی در گفتگو با روزنامه شرق گفته برای دیدن بازی‌های المپیک به لندن رفته و پس از این بازی‌ها به ایران برمیگردد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
خبر خروج فائزه هاشمی از کشور را نخست چند سایت نزدیک به اصولگرایان منتشر کردند. به نوشته روزنامه شرق و به نقل از سایت خبری فرهنگ نیوز، این سایت خبری با انتشار عکس و فیلمی گفت که دختر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه 12 مرداد از طریق فرودگاه امام خمینی از ایران خارج شده است. طبق گزارش روزنامه شرق و با انتشار این خبر، روز یکشنبه فائزه هاشمی در تماس با این روزنامه علت خروج خود را دیدن بازی‌های المپیک لندن عنوان کرد. هاشمی اضافه کرده که با پایان بازی‌های المپیک به ایران باز خواهد گشت. همچنین یکی از اعضای خانواده آقای رفسنجانی به خبرگزاری مهر گفت که فائزه هاشمی به صورت قانونی ایران را به مقصد انگلستان ترک کرده و حتماً به کشور باز می‌گردد. اما به دنبال این خبر، خبرگزاری فارس با اشاره به حکم قضایی حبس فائزه هاشمی نوشت که چرا با گذشت 5 ماه از نهایی شدن این حکم هنوز خبری از اجرای آن نشده است. به دنبال انتشار این خبر بود که سید محمود علیزاده طباطبایی و وکیل فائزه هاشمی هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت که فائزه هاشمی برای یک سفر کاری ایران را ترک کرده و با شروع سال تحصیلی جدید به ایران برمیگردد. وکیل خانم هاشمی خالی نبودن زندان‌های کشور را دلیل اجرا نشدن حکم حبس فائزه هاشمی عنوان کرد. اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران در واکنش به این گفته علیزاده طباطبایی به خبرگزاری فارس گفت این ادعا درست نیست و عدم اجرای حکم ربطی به جمعیت داخل زندان‌ها ندارد. فائزه هاشمی در دی ماه سال گذشته از سوی دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. دادگاه تجدید نظر تهران نیز این حکم را در فروردین سال جاری تایید کرد، اما از آن زمان به بعد هنوز این حکم به اجرا در نیامده است. از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، گروه‌های طرفدار دولت و مخالف اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد و حملات لفظی متعددی را به او و خانواده اش داشتند. داستان به روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری 10 برمیگردد، جایی که فائزه هاشمی از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت کرد و در سخنرانی از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امن مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
پس از آن بود که فائزه هاشمی به شدت مورد غضب اصولگرایان تندرو قرار گرفت و به دفعات مختلف به طور آشکار از سوی آنان مورد توهین واقع شد. حدود 1.5 سال پیش بود که تعدادی لباس شخصی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری هنگام حضور فائزه هاشمی در این مکان جلوی او را گرفتند و به او توهین کردند.
سلام جناب جیرادم. آره دهنده جیر بدم اینجا. تو بگید شادرده من رو از کزبالیه مردن جیرتون میدی همه تو به سلاحی میشیم از اون بابای کسافه رو گرفته تا توی کوزینه رو خیلی افتیگه هر روم جادیم.
بعد از انعکاس گسترده این اتفاق در رسانه‌های خبری، پس از چندی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم در واکنش به این حادثه گفت این ظلم است که اگر به مسئولی انتقاد داریم به خانواده‌اش توهین شود. بعد از آن هم در اسفند سال 90 به حکم دادگاه سعید تاجیک فرد توهین کننده به فائزه هاشمی به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
شنونده گزارش رضا جمالی بودید. روز دوشنبه مریخ نورد کنجکاوی پس از یک سفر 8 ماهه به موفقیت بر سطح کره مریخ فرود آمد. کارشناسان امور فضایی فرود آرام این آزمایشگاه سیار را پیچیده ترین سفر فضایی توصیف کردند. این آزمایشگاه سیار و پیچیده با هزینه 2.5 میلیارد دلاری ساخته شده است. جمشید زند و گزارشی در مورد کنجکاوی.
سازمان فضانوردی آمریکا ناسا توانست در اقدامی که بلند پروازانه ترین تلاش در تاریخ برای رسیدن به کره مریخ نامیده شده، یک آزمایشگاه سیار را با موفقیت بر سطح این سیاره سرخ فرود آورد. این آزمایشگاه مریخ نورد که ابعادی قابل مقایسه با یک خودرو را دارد، کنجکاوی نام گرفته و ساخت آن بیش از 2.5 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. هدف از اعزام کنجکاوی به مریخ بررسی احتمال وجود تاریخچه‌ای از حیات در این سیاره و همچنین تجزیه و تحلیل جو این کره به منظور آماده شدن برای پروژه‌های سکونت انسان در این سیاره در آینده نزدیک اعلام شده است. مریخ نورد کنجکاوی در ماه نوامبر سال 2011 از پایگاه کیپ کانافرال در ایالت فلوریدا پرتاب شد. سفر 8.5 ماهه و شیوه فرود آن بر مریخ از سوی ناسا به عنوان پیچیده ترین سفر و فرود فضاپیماها توصیف شده است. فرود این آزمایشگاه متحرک توسط یک جرثقیل هوایی و بزرگترین چتر مافوق صوت جهان صورت گرفت و این مجموعه پس از 7 دقیقه عبور سخت از جو سیاره مریخ به سطح آن نزدیک شد و سپس جرثقیل موفق شد آزمایشگاه سیار را به آرامی بر سطح مریخ فرود آورد. پس از این فرود ارسال تصاویری از قرار گرفتن چرخ‌های این مریخ نورد بر روی سطح آن که توسط یکی از دوربین‌های جاسازی شده در آن صورت گرفته بود، موفقیت آمیز بودن این مأموریت فرود را تایید کرد و شادمانی کارکنان ناسا در پایگاه هوافضای مستقر در لس آنجلس را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای این عملیات را به عنوان افتخاری یگانه برای آمریکا توصیف کرد و افزود فرود موفقیت آمیز کنجکاوی پیچیده ترین آزمایشگاه سیار که تا امروز بر سطح سیاری دیگر فرود آمده به عنوان نقطه عطفی برای افتخار ملی آمریکا پابرجا خواهد بود. مریخ نورد کنجکاوی قرار است به مدت 2 سال بر سطح مریخ باقی بماند و طی این مدت در محل فرود خود که در دهانه گیل در نزدیکی استوای مریخ است آزمایش‌های مختلفی را انجام دهد. بررسی‌های پیشین نشان داده است که در کوهی به ارتفاع 5 کیلومتر که در میان این دهانه واقع شده مواد معدنی زیادی هست که وجود آب در گذشته باعث ایجاد آنها شده. کوشش‌های بین‌المللی برای دستیابی به مریخ از سال 1960 میلادی آغاز شد. ناسا در این اقدامات بیشترین درصد موفقیت‌ها را داشته است.
گزارش جمشید زند بود از به نشستن مریخ نورد کنجکاوی پس از یک سفر 8 ماهه با موفقیت بر سطح کره سرخ رنگ مریخ. خب اگر هنرمندید یا مثل من فقط علاقه‌مند به هنر هستید، الان وقت اونه که با فرج سرکوهی همراه بشیم. سلام و درود بر شما آقای سرکوهی، صبحتون بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش اومدید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنین و خوبتر و بهتر به پایان ببرید.
آقای سرکوهی اگر موافق باشید برنامه امروز رو با خبر برنده شدن یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره یک کشور یک فیلم در فرانسه آغاز کنیم. درباره این جشنواره و این فیلمی که برنده شده چه اطلاعاتی دارید؟
نخست توضیح بدم که جشنواره یک کشور یک فیلم همونطور که گفتیم در کشور فرانسه برگزار شد. در این جشنواره 47 فیلم از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی شرکت داشتند و جالب است که این جشنواره یک ویژگی داره یا یک شاخصی داره که اونو با جشنوارهای دیگه متمایز میکنه و اون این است که این جشنواره هیئت داوران نداره، اما بخش رقابتی داره که همونطور که گفتم 47 فیلم در بخش رقابتی شرکت داشتند، اما بینندگان فیلم‌های منتخب خودشون رو انتخاب می‌کنن، یعنی در واقع تماشاگران رأی میدن و فیلمی که بیشتر این آرا رو به دست بیاره به عنوان بهترین فیلم شناخته میشه. در این جشنواره امسال که سومین دورش بود، فیلم‌های کوتاه داستانی، انیمیشن، مستند و تجربی در بخش‌های مختلف نمایش داده شد در اوایل مرداد ماه. در بخش رقابتی فیلم کوتاه، فیلم صدای باران به کارگردانی آقای جلال ساعد پناه بیشترین آراء بینندگان رو به دست آورد و به عنوان فیلم برتر این بخش در سومین دوره جشنواره یک کشور یک فیلم شناخته شد. صدای باران قبلا هم در بخش رقابتی 14 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بلک در آلمان که جشنواره بسیار معروف و معتبری هست، جایزه بهترین فیلم این جشنواره رو گرفت از میان 54 فیلم اروپایی و آسیایی.
آقای سرکوهی، از فرانسه کنونی به ایران باستان بریم. ظاهرا هنوز ناشناخته هایی در تخت جمشید برای کشف کردن وجود داره، از جمله اینکه سازمان میراث فرهنگی از کشف نوع جدید چیدمان سنگ در تخت جمشید خبر داده. از این رخداد چه خبر دارید؟
بله بسیار جالب هست، چون با تحقیقاتی که درباره تخت جمشید شده به نظر میرسید که همه مشخصات معماری این بنای تاریخی شناخته شده، اما آقای محمد حسن طالبیان مدیر بنیاد پژوهشی پارس پاسارگاد که همونطور گفتیم با سازمان میراث فرهنگی کار میکنه، در یک مسابقه اعلام کرد که یک چیدمان جدیدی از سنگ چینی در تخت جمشید کشف شده. یک گروه باستانشناسی شروع کرد به مطالعه و این گروه باستانشناسی به طور تصادفی یک روش چیدمان جدید سنگ رو پیدا کرد تخت جمشید که تا حالا نبوده و فقط هم در همینجا به کار رفته و الان دارن مستندسازی میکنن و اطلاعات بیشتر در آینده اعلام خواهد شد.
آقای سرکوهی، در کنار انتشار خبر همین چیدمان جدید که در مجموعه تخت جمشید کشف شده، خبری هم منتشر شده که کاشی‌های قدیمی سردر ساختمان شماره 2 وزارت خارجه در میدان مشق تهران برداشته شده. با توجه به اینکه این میدان در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده، آیا برداشتن این کاشی‌ها اشکالی بهش وارد نیستش و توجیهی داره این برداشتن؟
بله متاسفانه از یک طرف ما گنجینه‌های میراث فرهنگی خودمون رو کشف می‌کنیم و از طرف دیگه سازمان‌های دولتی تیشه برداشتن و ریشه می‌زنن برای میراث‌ها و اونا رو نابود می‌کنن. میدان مخش همونطور که شما گفتین جزء میراث فرهنگی هست، ثبت شده، در زمان ناصرشاه ساخته شده، بعداً پهلوی اول اون رو بازسازی کرد، در 12 مهر ماه 1377 در مجموعه فهرست آثار ملی به ثبت رسید، بنابراین کسی حق نداره اون رو تغییر بده. اما خود وزارتخانه تصمیم گرفته که کاشی‌هایی رو که کاشی های شش گوش هستن و معرق هستن اینا رو برداشتن و میخوان جاش رو با کاشی های چهار پر جدید پر بکنن. دلیلش هم ظاهرا این هستش که اینا فکر میکنن چون این کاشی ها شش پر هستن، شبیه هستن به ستاره داوود که یکی از نمادهای مذهب یهود هست. اولا که اینطور نیست، این کاشی ها هیچ ارتباطی با ستاره داوود ندارن و کاشی شش پر هم در گذشته در ایران در زمان صفویه به کار میرفته، بنابراین یک نمادی مخصوص مذهب یهود نیست. در این حال این کاشی ها رو یکی از بزرگترین کاشیکاران ایران یعنی لورزاده ساخته و در خاطراتش هم نوشته حسین لورزاده کاشیکار بزرگی بوده، اما حالا متاسفانه این کاشی ها رو برداشتن و میخوان با کاشی های جدید جایگزین بکنن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، براتون روز شادی رو آرزو میکنم آقای سرکوهی.
منم برای شما و شنوندگان عزیز روز شادی رو آرزو میکنم و تا برنامه بعدی خدا.
خب حالا که از تازه ترین تحولات عرصه هنر با خبر شدیم، از دنیای موزیک و تحولات موسیقی هم سراغی بگیریم، این بار همراه با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. قراره که حسین علیزاده برای 22 قصه از قصه های صمد بهرنگی آهنگسازی کنه. برای قصه های معروف این نویسنده مثل اولدوز و کلاغ ها و ماهی سیاه کوچولو. وقتی که یک خبرنگار از علیزاده پرسید که چقدر موسیقی ایرانی میتونه قصه ها رو بیان کنه، این آهنگساز سرشناس ایرانی در جواب گفته برای اینکه بتونم قصه های صمد رو بر بال موسیقی سوار کنم، کافیه که از قالب خودم بیرون بیام و با حس و حال صمد یکی شم. یعنی به نظر میرسه که حسین علیزاده باور داره که موسیقی ایرانی میتونه قصه ها رو تصویر کنه به سادگی. علیزاده گفته که در موسیقی که برای این مجموعه از داستان ها خواهد ساخت، از سازهای ایرانی استفاده میکنه و البته موسیقیش بر ساز پردازی استوار خواهد بود. صمد بهرنگی نویسنده، شاعر و مترجم بود. او در ادب داستانی نوین برای کودک از پیشگامان ادبیات ایران بود. صمد بهرنگی 45 سال پیش وقتی فقط 29 ساله بود درگذشت. به قسمت‌های آهنگی گوش می‌دیم که اسفندیار منفردزاده برای نسخه شنیداری داستان ماهی سیاه کوچولو ساخته.
موران بعد بیداد میکرد، اما ته دریا از این خبرها نبود. ماهی پیر 12,000 تا از بچه ها و نوه هاشو دور خودش جمع کرده بود و برای اونا قصه میگفت.
وقتی ماه رمضان به میانه های خود نزدیک میشه، هنرمندانی که تو این ماه فرصت ندارن در ایران به روی صحنه برن، وعده اجرا رو برای بعد از این ماه میدن. از جمله این خواننده ها محمد اصفهانی، خواننده موسیقی ایرانیه که قرار نهم و دهم شهریور ماه در تالار رودکی شهر اصفهان اجرا بکنه. به بازی‌های المپیک انتقاد می‌کنند که تبدیل شده به مسابقاتی تجاری. نحوه بلیط فروشی و سودآوری زیاد حامیان بزرگ تجاریش دلیل انتقاد خیلی‌ها به این بازی‌هاست که به نظرشون روح المپیک خدشه‌دار شده و با فلسفه این بازی‌ها فاصله گرفته. گروه بلر، گروهی که در اختتامیه بازی‌های تابستانی لندن در کنسرتی در هایت پارک به روی صحنه میره. دیمین آلبان، خواننده و آهنگساز گروه، درباره همین ابعاد المپیک حرف زده و گفته که اونها به حمایت از بعد تجاری المپیک اجرا نمی‌کنن. آلبان که خودش رو ضد سرمایه‌داری معرفی می‌کنه، میگه به نظرش میرسه که همه در بحران سرمایه‌داری داریم غرق میشیم، اما او میخواد فقط به دلیل ابعاد انسانی المپیک اجرا کنه. آلبان خودش پینگ پونگ هم دوست داره و چند بلیط بازی گرفته بود. حالا با هم از گروه بلر آهنگ دو رو گوش میدیم، آهنگی که حالا هوای ورزشی داره. طبق معمول سه‌شنبه ها از تک آهنگ ها یا مجموعه آهنگ های تازه که روز دوشنبه اولین روز کاری بیرون از ایران به بازار واقعی موسیقی میان، یکی را انتخاب میکنم. البته اون چیزی را که فکر میکنم برای شما جذاب باشه که با هم گوش بدین. در این هفته یوجین مکگینس، یک خواننده و آهنگساز انگلیسی که 27 سال است، چهارمین آلبوم خودش را بیرون داده، آلبومی به اسم دعوت به سفر. این خواننده یک خواننده مستقله که تو سبک پاپ راک کار میکنه. میتونیم به یک آهنگ تازه از همین آلبوم به نام شوگر پلام گوش بدیم تا با این خواننده بیشتر آشنا شیم. خواننده‌ای به نام یوجین مکگینس. Come sugar plum, where we are bold as brass, cartwheel to our kingdom.